الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث ما در ارتباط با فرمایش مرحوم آزیاد رضوان الله تعالی علیه بود در بحث حسه، و از طریق که لازم عبارات امام رضوان الله تعالی علیه و ایشون دیده بشه و ببینیم در واقع فارقی که در فرمایشات مرحوم آزیاد و رفیل حمدانی به بنان خودشون وجود داده چیست. و امام هم رضوان الله تعالی علیه ورودی که در این مسئله کردن خطبه یه ورودیست که مقدار دقت بیشتری داره، و لذا به اعتبار ورودی که امام کردن یه تفاوتی هست بین بیان امام حتی در تعریف که صاحب المحصول تقریب فرموده در تعظیم با مطلبی که خودشون در المحصول ذکر کردن. خدا من به عنوان مقدمه بحث و این مطلب دو تا نکته را که ما به فلسفه باشون کار میکنیم برای تصویر مسئله حسه عرض کنم، بعد عبارات رو از اول عبارت امام رو در بود بعد عبارت مرحوم آزیاد رو وارد بشه. ببینیم ما در فلسفه میگیم فرق هست بین کل و جزء و کلی و جزئی. میگیم یک کل داریم در مقابلش جزء، یک کلی داریم در مقابلش جزئی. در کل و جزء و بعد الان مثلا سالون یک کل داریم اجزایی داریم و هر کدوم از اجزای این کل جزء بخشی هستند از این کل. درش دیوار، ستونش بالاخره ستون سمت راست، ستون سمت چپ، اینا اجزایی هستند از کل. لذا ما وقتی که از جهت در واقع فلسفی بررسی میکنیم میگیم این کل ذو اجزاست، اجزا واقعیاتی هستن، کل هم واقعیتی است. حالا اگر مرکب یعنی اون کل مرکب حقیقی باشه، بله اون موقع میشه برای حیثیت ترکیبش واقعیت جدایی در نظر گرفت. اگر کل مثل همین سالون باشه که مرکب اعتباریه دیگه، نه دیگه در واقع صورتی از جهت فلسفی بهیت جدیدی و صورت جدیدی توی این کل نداره. مال ما اجزا که حالا در لحاظ به اصطلاح اعتبار میگیم که یه کلی داریم و نقطه ای داریم، ولی بالاخره حساب کل و جزء مشخصه و نسبت کل و جزء رو ما در فلسفه روشن میکنیم. اما یه چیز دیگه داریم در فلسفه به نام کلی و جزئی. در فلسفه نشون میدن که کلی و جزئی نسبتشون معکوس کل و جزئه، و به اصطلاح وقتی ما میگیم یه کلی داریم و یه جزئی داریم، کلی نسبتش با جزئی نسبت جزء با کل. من مثلا میگم حیوان، حیوان رو میگم کلی، بعد میگم حیوان که کلیه انسان جزئیش، نوع انسان این جزئی یا به جزئیات کلی حیوان. خب نوع انسان این جزئی یا از جزئیات در واقع کلی حیوان، یا میگم زید، میگم زید جزئیست، انسان کلیست. بعد میام میگم که این زیل جزئی میان از جزئیات کلی انسان امرم یه جزئی دیگه است. حالا چی تو اونجا که در واقع ما به اصطلاح داریم با جنس و نوع کار میکنیم، چه اینجا که داریم با نوع و قردش و خارش کار میکنیم، مقایسه بکنیم ببینیم که نسبتی دارن اینا. در اینجا که من دارم با حیوان کار میکنم در مقابل انسان، خب انسان یه کلده، کلیست مرکب از حیوان به اضافه ناطق. حیوان که کلی این در واقع انسانه، جزء این انسان، یا همونطوری که قبلا هم تو مثال می‌زدیم زی یک کله. حالا بنابر نظر خودما از فلاسفه اسلامی یا بنابر نظر هگل از فلاسفه غربی، این کل یعنی مرکب از 10 تا طبیعیه. زید طبیعی جوهر، طبیعی کم، طبیعی که، طبیعی ای، طبیعی بس، همه مقولات عشق. بعد انسان میشه جزء این طبیعی کله. این 10 تا طبیعی رو که میشه این روحر مثلا شد زید، انسان میشه جزءش. لذا در اونجا گفته میشه که وقتی ما میگیم یک در واقع کلی داریم، این کلی را به انسان به حیوان میگیم کلی. حیوان رو که میگیم کلی، حیوان رو نسبت میدیم به کلی که خودش جزءشه. برای همین کلی یا شایی نسبتی، این منصوب به علل کله. کدوم کل؟ کلی که خود این کلی جزءشه. یا وقتی میگیم مثلا انسان کلیه، انسان رو نسبت میدیم به جزئیش که اون جزئیش جناب زیده، کله که این کله انسان جزئشه. یا وقتی میگیم مثلا زید جزئیه، میگیم زید جزئیه، زید جزئیه میشه یعنی زید رو نسبت دادیم به کلی که خود در واقع اون در واقع زید خودمان زید رو نسبت میدید به جزئی که کلی که جزء زیده. زید میگید جزئی، زید رو نسبتش میدن به انسانی که جزئی کلده، یا به انسان میگم کلی، انسان رو نسبت میدن به کلی که خود این انسان جزئشه. تا نسبت کلی و جزئی درست داریم. این تو فلسفه، تو منطق، خصوصا اون شرح شمسیه خیلی خوب، باز در این توضیحات شرح شمسیه خیلی خوب، مثلا یادم در عبارات شرح شمسیه بود، یعنی من یک کل دارم، یک جزء دارم، یک کلی دارم، یک جزئی دارم، یا یه کلی هم یا یه نسبته، یا یه جزئی هم یا یه نسبته. پس من باید حواسم رو بدم که وقتی میخوام نسبت کلی و جزئی رو بررسی کنم یه حساب دارم، وقتی میخوام نسبت کل و جزئی رو بررسی کنم یه حساب دارم. اگر این در واقع مطلب روشن شد، اون موقع در فلسفه یک کلمه ایران هست، ملاحظه سبزواری رضوان الله تعالی در شرح منظومه دارن در باره حسه، که باز اینا هم تو همین فضا ملاحظه کنید تا بعد وارد تحلیل مرحوم امام و مرحوم آغازی ها رضوان الله تعالی علیه ما بشه. ببینید اونا وقتی میگن خلاصه توی کلی و جزئی قرار میدن خودشون رو، نه تو کل و جزء، در کل و جزء وضعیت معلوم. هر جزئی بخشی از کل، این خیلی روشن کلا یک مجموعی از اجزا، مجموعی از این ابعاد و اجزا رو میگیم کل. هر جزئی هم که نگاه میکنیم میگیم بخشی از کل. مجموع بحثی ندارم اصلا سر کلی اما وقتی به کلی و جزئی میرسن اون موقع یه مسئله ای دارن. اون مسئله اینه که وقتی ما میدیم مثلا انسان، بعد میگه انسان را میخوایم در فلسفه داریم این اصطلاح حسه را یه دقتی روش میخوایم بکنید که با اون اطلاعاتی که تو در واقع هست در بدایه در شر منظومه آماده بشیم با اون ورود به عبارت مرحوم آغازی ها و حسده ما. ببینید ایش اون را در اونجا وقتی میاد میگه این انسان که انسان در واقع کلیه، وقتی این انسان را یه قیدی بشه میزنه این انسان مقید را یه حسه، ولی به شرط این که قید بیرون بمونه، فقط تقیده مذارت. چرا میگه قید بیرون بمونه؟ او ببین مثلا من میگم مثلا میگم انسان عالم، انسان مؤمن. اینطور اگر من میگم انسان عالم، منظورم از انسان عالم انسان و عالم باشه، میگم این اون موقع بار کل و جزه وقتی به بحث ما نده. ببین انسان و عالم این دو تا واقعیت میذارم که راه هم میشن کن که انسان یه جزء بشه عالم هم یه جزء بشه. چون ما الان بحثمون سر حساب کل و جزء نیست. اما اگر گفتم انسان عالم، انسان عالم معناش اینه یعنی اضافه را ما نه مضاف الیه، فقط خود اضافه. اگه گفتم ببین انسان و اضافه میگه جا شما میتونید با مفهومی به نام حسه کار کنید، چون دارید با انسان به اضافه یک اضافه ای یک نسبتی کار میکنید. انسان اضافه میکنم به این انسان یه نسبت را میشه حسه. اما اگر خواستم اضافه کنم به این انسان خود اون مضاف الیه را، یعنی بیارم کنار انسان عالم هم اضافه کنم، اون موقع نمیشه بارم میشه کل، میشه انسان و عالم، انسان و مؤمن. نه اما کنم انسان به اضافه تقید به علم، انسان به اضافه تقید به ایمان، نه انسان به اضافه مؤمن. اینطور بعد ذهن رو منظم نگه دارم که تحلیل ذهنی به فهمم چه دارم میگم. لذا اگر آمدم و گفتم به تحلیل فلسفیش علاوه بر تقدیر قید رو بیارم داخل کل درست میشه. وقتی کل درست رو بفهم کسی دعوانه داره وقتی قید بیاد داخل باید یه مرکب داره، مرکب که داشتن کله، کل که داشتن نسبت کل با جون من. حالا یواش یواش معلوم میشه اختلاف ما تو تقدیر با صاحب المحصول چیه؟ به اختلاف استاد استعمال خوب توجه بکنید که این سازمانه رو لمس کنید از بیرون بعد خود عبارت ها بشیم که به هم نخورده. پس من یه در واقع کل و جز دارم یک، یه کلی و جزئی دارم دو، در واقع مثلا کلی و جزئی. وقتی مفهوم کلی را میخوام آشکار کنم، اگر اومدم تو این مفهوم کلی تقید را فقط وارد بحث در من برداشت کرد. اون موقع مسئله حس درست برداشت. اما اگر اومدن توی مفهوم کلی علاوه بر تقید قید هم آوردن، به عبارتی که شیخ دو مسائل گفته از همه قشنگتر گفته، آیا قید جزء ذهنی دارن یا جزء خارجی؟ از همه قشنگتر خود شیخ رضوان الله تعالی علیه تعبیر کرده. اگر قید ذهنی فقط وجود داشته باشه یه تقید حس درسته. حالا در فرصت که تقیدون جزء و قید و خارج، یعنی شما یه قید در واقع جزئی دارید که مال انسان، اما اون جزئی جزء خارجی نیست، جزء ذهنیه، بهش میگن تقید. لذا در فلسفه خیلی ذهن رو محکم میکنن، میگه ببین فرق از بین انسان و عالم و انسان عالم، انسان و مؤمن، انسان مؤمن. وقتی که تقید میان و اطلاق داره از دست میده، پای حس اشکال نداره، قابل بحثه، بحث میکنه. لذا باز خدا رحمت و مرحوم متحری را ما حد رسیم به حوزه و وارد این بحثا بشیم، با ایشون ذهنمون رو تقریبا تنظیم کرده بودیم. ایشون باز مثال قشنگی بخواد بزنیم که ببینیم وقتی شما میگید غلام ذهن، یعنی اضافه خودمون رو ببینیم، غلام ذهن، غلام و ذهن که نیست، غلام ذهن اضافه نیست. چون تو خارجیات که آدم میاره نگاه میکنه بهتر میفهمدشون تا تو ذهنیات. ذهن اونجور که وقتا رهزن خطا میکنه. چون وقتی میگه غلام ذهن یعنی غلام و ذهن، من فکر این که اضافه نیست. غلام ذهن یعنی غلام که یه تعلقی، یه اضافه ای به بسته. خب اینجا بحث در این بحث سر این اگر من رفتم کلی یک و خواستم با کلی و اضافه کار کنم دو، اضافه موتنش کجاست؟ موتن این اضافه کجاست؟ میخواد این کلی رو به چی اضافه کنم؟ بحثی که ما قبلاً با شما داشتیم این بود که خوب توجه کنید که اگر من رفتم تو فضای اسارت وجود، این اضافه چطور درست میشه؟ که نه نزاعی که بین بوعلی و رجال همدانی بوده با من باشید دیگه، دو جلسه من مقدمات گفتم ولی وارد بحثای اصلی نمیشیم. نزاعی که به این بو علی برجل حمدانی بوده که انه یه نزاعی بوده از نظر حالا آغازی ها یا از یه نظر حالا آغازی ها تا برسیم به عبادت که انه اونا تلقیشون بوده که این اصالت الماهیتی، اما میشه یه تصویری برای کلی درست کرد که اون تصویر نشه تصویر ماهیتی کلی، که بگرد یه طبیعی دارم هم تو خارج هم تو ذهن. بعد اگر خواستم یه تصویری از کلی درست کنم که ربطی به ماهیت نداشته باشه، میتونم با وجود اضافه درست کنم تا حس درست شه. ببین من تو فضای مفاهیم ماهوی حسه رو میفهمم، وقتی یه ماهیتی رو یه نسبتی بشونه بدون این که مضافون الی بیاد، چون اگر بیاد میشه کلوجو. دیگر بیان بیرون. اگر خواستم از فضای ماهیت بیان بیرون چه اتفاقی میفته؟ حالا اتفاقی که میفته یه احتیاطی میخوام بکنم، یه جمله دیگه بگم فردا توضیح میدم. اتفاقی که میفته یه بار یه اتفاقی است، امروزی ها بهش میگن اپیستمولوژی، یعنی تو حیث معرفت شناسانه چی میشه، یه بار یه اتفاقی تو حیث اونتولوژی و هستی شناسی چه اتفاقی میفته. یه دعوای بین مسلمین و اروپایی ها هست سر تحلیل مسل افلاطونه. مسلمین مسل افلاطون رو خدا رحمت کنه، علامه طباطبایی رو انصافا خدا رحمت کنه، خدا رحمت شد. مسلمین نگاهش به مسئله مسل افلاطونی یا کلی سعی نه کلی مفهومی، نه بحث مفاهیم و ماهیت رو ایجاد کنه، نگاه شده مثل افلاطونی یا کلی سری یه نگاه هستی شناسانه است، یعنی نگاه کنم به واقع خارج. اروپایی ها افلاطون بلدن، چون اونا افلاطون و ارسطو رو بلدن، تا ابن رشد رو بلدن، تا بعدش اونی بلد نیستن اروپایی، برای همین بحث افتاده گردنش تو بعد شکاک شد و دیر کرد وسط خرد با خود دروش رو داری حدی بلد، ولی افلاطون رو بلدن، ارسطو رو بلدن. نگاهشون به مسئله افلاطون و ارسطو نگاه معرفت شناسان خدا را حرف کنه آمین تره. وقتی ایشون با اصاب داشت را مطرح میکنه، اینا میگرم این چیز جدیدیه، تا خواهی میگه درست بید. بعد براشون که توضیح میده خودشون میگن آقا پس نگاه ما معرفت شناسانه است، اپیستمولوژی آمون به درست مسلمین رو در واقع هستی شناسانه کار میکنن. مرحوم آقای حائری یزدی هم وقتی رفت بوده آمریکا از همین منظر که این بحث و مطرحه به حیث اپیستمولوژی رو از اونتولوژیش میجدا کرده خیلی آمریکایی ها گیر کردن، خیلی متأثر شده در این فیلسوفان غربی. ریشه این بحث نظریه آغازی را هست. یکی از بزرگترین خدمت هایی که آغازی ها کرده و البته خطا هم کرده این نکته که من در عرض کردم آراخه یه ریشه این مسئله ها. یعنی من اگر آمدم و گفتم مسئله طبیعی فرد از مسئله در واقع مفاهیم ماهوی جدا کنید، حسه را هم با تفاوت بین کل و جز و کلی و جزئی از باب دخالت اضافه، یعنی جزء ذهنی، یعنی تقید تحلیل کنید، سوال اینه میشه حسه را وجودی و با حیث کلی سعی و با حیث وجود تحلیل کرد؟ اگر بشه حس را با حیث وجودی و کلی سعی تحلیل کرد، این تحلیل حیث وجود شناسی داره، هستی شناسی داره، حیث برمجه شناسی داره؟ حالا من یک مقدار این زیدش رو شالا فردا بازی کم بیشتر توضیح میدم، این حیث مصول و کلی سعی را که از فضای مفاهیم ماهوی بیه میرون. و اگر تصویر حسه اضافه مطرح شد، آمدیم ببینیم میشه در واقع حسه را با اضافه به وجود تحلیل کرد و رفت تو فضای مصول و کلی سعی به تعبیر اینا. و این عبال آبا به اصطلاح در عبارت مرماغازی ها، عبال آبا در عبارت مرماغازی ها را ببینید ریشه اصالت و وجودیش با اصراری که ایشون داره که بابا اصلا من حرف رجل رد میکنم، من حرف رجل اصالت و ماهیتی میدونم، چیز غلط میدونن، حتی با علی هم قبول ندارن که تصرف ماهیتی. حالا این زیدشو مثل سردش که یه توضیح روشنی روز خدمتون ارائه کردیم، زیدشم فردا توضیح بدم خدمتون، بعد با این مقدمات خارجی وارد عبارات بشیم. هیچ عقلیشو کامل کردیم، بعد کنیم سراغ حیث و خلاقی.